سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. 23 دی ماه، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌آباد هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم، همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
دونالد ترامپ برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های هسته ایران را تمدید کرد. آمریکا شماری از نهادها و اشخاص جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
وزیر خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی قابل مذاکره دوباره نیست.
سازمان ملل از نقض تحریم تسلیحاتی یمن از سوی ایران خبر داد.
امام جمعه تهران معترضان اعتراضات اخیر را آشغال خواند.
رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای آخرین بار لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد، اما گفت که خواهان اصلاح برجام است. آقای ترامپ تأکید کرد ایران باید اجازه بازرسی فوری را از تمام اماکنی را که از سوی بازرسان بین‌المللی درخواست شده بدهد و اطمینان حاصل شود که به دستیابی به سلاح هسته‌ای حتی نزدیک هم نمی‌شود. وزیر خارجه ایران در واکنش به این سخنان در پیام توییتری خود سیاست رئیس جمهوری آمریکا را تلاش برای تضعیف یک توافق چند جانبه مستحکم توصیف کرد و از آمریکا خواست تا به گفته او مانند ایران از مفاد توافق هسته‌ای پیروی کند. در تحول دیگر، وزیر خزانه داری آمریکا استیون منوچین روز جمعه از تحریم 14 شخصیت حقیقی حقوقی ایرانی از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و رئیس زندان رجای شهر خبر داد. در واکنش به این تحولات، سخنگوی وزارت خارجه آلمان از همکاری کشورش با فرانسه و بریتانیا در پیشبرد برجام و اجرایی شدن آن خبر داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین صدر ببینیم و بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه گفت که اگر برجام اصلاح نشود، این آخرین بار است که او قانون رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید می‌کند. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که برخلاف میلش و برای توافق با شرکای اروپایی ایالات متحده این کار را می‌کند، اما این آخرین فرصت است تا برجام اصلاح شود. آقای ترامپ در بیانیه خود دو مسیر را ترسیم کرد. یکی این که ایرادهای توافق هسته‌ای با تهران تصحیح شود و راه دوم این که ایالات متحده از این توافق خارج شود. رئیس جمهوری آمریکا هم چنین اعلام کرد که آماده همکاری با کنگره است، اما هر مصوبه‌ای از دید او باید دارای 4 مؤلفه حیاتی باشد. اول اینکه جمهوری اسلامی ایران باید اجازه بازرسی فوری از تمام اماکنی را که از سوی بازرسان بین‌المللی درخواست می‌شود بدهد. دوم اینکه اطمینان حاصل کند که ایران حتی به دستیابی به سلاح هسته‌ای نیز نزدیک نمی‌شود. سوم، برخلاف توافق فعلی، این مؤلفه‌ها نباید هیچ تاریخ اعتباری داشته باشد، نه فقط برای 10 سال بلکه برای همیشه. و چهارم، این مصوبه باید آشکارا و علنی در قانون ایالات متحده ثبت شود که برنامه موشکی دوربرد و برنامه سلاح هسته‌ای جدا نشدنی هستند و تولید و گسترش آزمایش موشکی از جانب ایران باید با تحریم‌های سخت روبرو شود. به گفته آقای ترامپ، اگر حکومت ایران هر کدام از این موارد را برآورده نکند، تحریم‌های هسته‌ای آمریکا اتوماتیک باز خواهند گشت. در واکنش اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حساب توییتر خود نوشت که توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی قابل گفتگوی دوباره نیست. او سیاست رئیس جمهوری ایالات متحده را تلاش برای تضعیف یک توافق چند جانبه توصیف کرد و از آمریکا خواست تا به گفته او همچون ایران از برجام پیروی کند. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا دیروز جمعه در تازه ترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی 14 شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را تحریم کرد. به غیر از صادق لاریجانی رئیس زندان رجای شهر و همینطور شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز در فهرست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارند. همچنین برخی شرکت‌های مخابراتی و صنایع هوایی و الکترونیک و سایبری ایران نیز که به نوعی با وزارت دفاع یا سپاه پاسداران ارتباط دارند، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پس از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی تصریح کرد که حکومت ایران به دلیل توسعه برنامه موشکی و اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده‌ای که آن را بر رفاه مردم ایران ارجع می‌داند، تحریم شده است. حال باید دید که با وجود سختگیری های تازه دولت ایالات متحده ادامه توافق هسته‌ای و برجام تا کجا امکان پذیر خواهد و آیا جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو بر سر موارد دیگر از جمله آزمایش های موشکی، دخالت در منطقه و نقض حقوق بشر خواهد شد یا نه. هرچند که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هر گونه گفتگوی دوباره بر سر توافق هسته‌ای را به منظور اصلاح آن رد کرده است.
همونطور که پیشتر هم شنیدیم، دونالد ترامپ روز جمعه برای آخرین بار رفع تحریم‌های ایران رو تمدید کرد و گفت که خواهان اصلاح برجامه. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، چه تحلیلی دارین شما از تصمیم جدید آقای ترامپ، آثار و نتایج اون؟
تصمیم جدید آقای ترامپ در واقع به نوعی جدید نیست، از این نظر که این بار سومیست که این تمدید صورت میگیره، اما نحوه بیان اون به نوعی جدید هست به دلیل اینکه شرایطی رو مطرح میکنه که تا به حال وجود نداشتن و در واقع بیان میکنه که این آخرین باریست که بدون قید شرط این تمدید صورت میگیره و اگر قرار باشه که این کار ادامه پیدا بکنه بایستی اون شرایط که عمدتاً حدود 4 محور میچرخه رعایت بشه و یا اینکه تبدیل به قانون بشه. بخشی از این شرایط به اصطلاح بر عهده کنگره آمریکاست، شاید که بتونه اون رو قانونمند بکنه، یا بر عهده وزارت خارجه آمریکاست که بتونه اون رو عملی بکنه. یعنی طرح بیان شرایط تضمینی برای عملی شدن اون نیست و برای عملی شدن اون هم ایران هم 5 به علاوه 1 بایستی به اضافه البته آلمان که در اینجا پای خارج از شورای امنیت است، بایستی این رو به اصطلاح بپذیرن و دنبال بکنن تا به یک نتیجه برسن. به نظر نمیرسه که همه افراد یا گروه ها و کشورهایی که درگیر برجام هستن با این دستور آماده این تغییر باشن. در درجه اول ایران مقاومت خواهد کرد و بعد در درجه دوم بخش‌های یا کشورهای اروپایی در مورد اون ممکن است که واکنش متناسب مورد نظر آقای ترامپ رو نشون ندن. باید بریم جلوتر تا ببینیم و هنوز تا مرحله بعدی 4 ماه وقت هست تا ببینیم که واقعا آیا تمام اجزای این دستور قابل اجرا هستن یا بعضی از اونها در طول مدت تعدیل خواهند شد.
خب ایران به این مسئله چه واکنشی داشته؟ چطور اون رو ارزیابی میکنین؟ از جمله پاسخ آقای ظریف رو به این رویداد.
واکنش ایران تا همین چند ساعتی که از این جریان گذشته میشه گفت به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته کاملا تندرو هست و حتی در حد به اصطلاح غیر رسمی خواهان خروج از برجام هستن و میگن ما باید برگردیم به نقطه بعد قبل از برجام. واکنش آقای ظریف در چارچوب برجام هست، البته یک مقداری تند هست ولی در این حال ایشون یعنی تند از لحاظ ادبیاتی که به کار رفته شده، مثل کاربرد تلاش مزبوانه برای خدش دار کردن یک توافق محکم و چند جانبه، اینها چیزاییست که خب چندان غیر طبیعی نیست. اما ایشون اشاره میکنه به بندهای 26, 28 و 29 توافق که با این بیانیه آقای ترامپ در واقع میگن نقض شده، نقض آشکار است. اگر چنین نقض صورت گرفته برجام مکانیزمی داره که در کمیسیون مشترک میتونه این بررسی بشه. اما در مقابل نظریه آقای ظریف که در حقیقت راه رو برای مذاکره دست کم در چارچوب کمیسیون برجام باز میذاره، شما نظریه آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رو دارید که در مورد سایر مسائل که به برجام ربط نداره، مثل مسئله موشک های بالستیک و غیره، ایشون جواب میده و معتقد استش که اصلا ما چون سلاح دست جمعی قادر به کشتار وسیع نداریم خود به خود این قضیه منتفی است و اصل سلاح های بالستیک جنبه دفاعی داره و تجربه 8 سال جنگ نشون میده که ما نیاز داریم به این اسلحه دفاعی. در میان سایر واکنش ها هنوز واکنش خیلی جدی رو میشه گفت مشاهده نکردیم که به طور رسمی بیان شده باشه. واکنش های کمتر جدی مطرح شده، از جمله مثلا سخنگوی دولت گفته که این ناشی از این هستش که از زمانی که مثلا سازمان انرژی هستی وارد مذاکره شد و یا وزیر خارجه وارد مذاکره شد ما پیشبینی نمی‌کردیم که چیزی رو، که این یک مقدار خنده آور بود جواب مثلا سخنگوی دولت.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش.
ادامه خبرها. بر مبنای گزارش کارشناسان سازمان ملل، ایران تحریم تسلیحاتی یمن را نقض کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل گفته است ایران نتوانسته جلوی ارسال موشک‌های بالستیک به شورشیان شیعه حوثی در یمن را بگیرد. این گزارش با اشاره به اینکه کارشناسان بقایای موشک، ادوات نظامی و هواپیمای نظامی بدون سرنشین را شناسایی کرده میگوید این تجهیزات ساخت ایران بوده و پس از اعمال تحریم‌های تسلیحاتی به یمن ارسال شدند. این گزارش کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل به شورای امنیت نیز ارائه شده است. شورای امنیت سازمان ملل 25 فروردین ماه سال 1394 با تصویب قطعنامه ارسال سلاح برای شبه نظامیان حوثی و نیروهای متحد آنها را تحریم کرده بود. ایران پیش از این ارسال سلاح به یمن را رد کرده است.
کاظم صدیقی امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اعتراضات مردمی اخیر در ایران معترضان را آشغال خطاب کرد و گفت اجتماع ملت دریای ایجاد کرد و به گفته او آشغال‌ها را شست و تمیز کرد. در واکنش به این سخنان عزت الله زرقامی رئیس اسبق
هر جا خطری بوده خود مردم سینه سپر کردند و اجتماعشون دریای خلق کرد و همه آشغال‌ها را شست و برد و انقلاب را قدم به قدم تصفیه می‌کنند.
به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معترضان را خس و خاشاک نامیده بود. امام جمعه موقت تهران در سخنان خود همچنین خواستار افزایش بودجه حوزه‌های علمیه شد. این در حالی است که پس از اعلام بودجه 97 اختصاص بودجه به نهادها و مؤسسات دینی اعتراض‌هایی را در سطح افکار عمومی به دنبال داشته است.
سرتیپ شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش ایران روز جمعه از اعزام یک تیم از نیروهای ویژه به چین برای شرکت در عملیات امداد و نجات ملوانان نفتکش حادثه دیده ایرانی خبر داد. به گفتگوی سخنگوی ارتش این تیم روز پنجشنبه در بندر شانگهای چین مستقر شده و منتظر اعزام بالگرد از سوی ارتش چین است تا عملیات خود را شروع کند. سخنگوی گارد ساحلی ژاپن گفته است چین پیشنهاد همکاری برای کمک به نفتکش آسیب دیده سانچی را رد کرد. است. روز جمعه وقوع انفجاری جدید در نفتکش سانچی کار امداد و نجات را مشکل تر کرده و مسئولان ایرانی اعلام کردند دیشب به دلیل بدی آب و هوا عملیات نجات به طور موقت متوقف شده است. نفتکش سانچی حامل 136 هزار تن نفت خام سبک شنبه گذشته در سفر خود از ایران به کره جنوبی با یک کشتی باربری ثبت شده در هنگ کنگ در 300 کیلومتری شرق شانگهای برخورد کرد. از 32 سرنشین که 30 نفر آنها ایرانی هستند، تنها جسد یک نفر پیدا شده است. مقام‌های ایرانی اظهار امیدواری کردند که بقیه سرنشینان این نفتکش جایی دور از آتش در درون کشتی پناه گرفته باشند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آخونده با خون جوان ایرانی توی ایران ریشه خودشون رو پایدار کردن. من اینا هیچ وقت خدا قبول ندارم. اینا دروغن. اینا از خدا میگن دروغ میگن. از هر چی که اینا بگن دروغ میگن. اینا جنایتکارن. اینا به ما خیلی خیلی جنایت کردن. آخونده باید از ایران برن. هر چقدر سریعتر برن بهتر وضع مردم ایران بهتر میشه.
آخونده را ما نمیخوایم. به هیچ وجه نمیخواییم، نخواستیم، نراهیم خواست. عبدالله از سوران پوگی، خواهش میکنم، شهزاده پهلوی ما را بیارید. ای ابر قدرت جهان، ما را بیچاره کردید با این خمینی که آوردید.
آیا دشمنی بیشتر از این رژیم جمهوری اسلامی برای کمرنگ کردن و نهایتاً بیرنگ کردن اسلام تا به حال سراغ دارید؟ اگر سراغ دارید لطفاً به ملت اعلام بفرمایید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب ببینیم در روزنامه های امروز شنبه 23 دی ماه چی میگذره و برای همین همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه های امروز چه روایتی دارن از آخرین وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات شهرهای اخیر در ایران، اعتراضات اخیر شهرهای مختلف در ایران؟
امروز روزنامه ایران در گزارشی منتشر کرده نوشته که سه فراکسیون مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شدن درباره سرنوشت بازداشت شدگان و کسانی که چه در حین اعتراضات کشته شدند و چه کسانی که در بازداشتگاه ها و در حین بازداشت جان خودشون رو از دست دادن، و همچنین ماهیت اعتراضات رو هم قرار است این کمیته حقیقتی یا بررسی بکنه. البته آقای بهروز نعمتی که این روزنامه ازشون نقل قول آورده تاکید کرده که هنوز این کمیته حقیقتی تصمیم نهاییش از سوی مجلس شورای اسلامی اتخاذ نشده. همین روزنامه اشاره کرده که محمد جعفر منتظری، دادستان کل قوه قضایی جمهوری اسلامی، گفته که سینا غنبری که در زندان اوین کشته شده و همچنین آقای وحید حیدری که در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق، اینها رو ایشون گفته که اینها خودکشی کردن، از معترضان بودن اما خودکشی کردن. پیشتر اساساً مقام‌های قضایی تکذیب کرده بودن که این دو نفر جزو افرادی که در اعتراضات شرکت کرده بودند نیستند، اما حالا اون موضوع رو تایید کردن. روزنامه روزان نوشته که محمود صادقی نماینده مجلس تاکید کرده که رویکرد مقام‌های امنیتی و قضایی این هست که بازداشت شدگان هرچه سریعتر آزاد بشن. البته آقای صادقی به نوشته روزنامه روزان تأکید کرده که باید در ماجرای کشته شدن برخی از زندانیان مورد بررسی قرار بگیره و این چیزی که مجلس از اون نخواهد گذشت یا دست کم برخی از نمایندگان مجلس نمیگذارن. روزنامه شهر گزارش داده که سخنگوی نیروی انتظامی گفته ما دستگیری هایی که انجام دادیم دستگیری های هوشمندانه بود در جریان اعتراضات شهرها. در این حال نکته جالبی که ایشون بیان کرده این هست که گفته هر کشوری که نیروی ویژه داشته باشه و یگان ضد شورش داشته باشه نشانی دموکراتیک بودنه اون کشور هست. روزنامه قانون نوشته که امام جمعه تهران آقای صدیقی روز گذشته در جریان خطبه های نماز جمعه تهران اهانت کرده به اعتراض کسایی که در اعتراضات شرکت داشتن و گفته که نیروهای انتظامی امنیتی و مردم ایران این آشغال‌ها رو شستند و از میان برداشتند. که این روزنامه یادآوری کرده محمود احمدی نژاد هم به معترضان سال 88 خس و خاشاک گفته بود. روزنامه بهار این توهین‌ها رو نشانی سردرگمی تحلیلگران جمهوری اسلامی در تحلیل این اعتراضات توصیف کرده، نوشته این اعتراضاتی چند لایه هست که چون ناتوان هستند از تحلیل اون و ریشه یابی اون چون این اتهامات و اهانت‌های علیه معترضان انجام میشه. روزنامه خراسان هم گزارش داده خانواده سینا غنبری که در زندان اوین کشته شده اعلام کردن که مراسمی که قرار بود براش برگزار بشه، مراسم ترحیم لغو شده چون ممکن هست مشکلات تازه‌ای ایجاد بشه.
اما سرنوشت نامعلوم خدمه نفتکش ایرانی که در آبهای چین دچار آتش سوزی شد مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته. از تازه‌ترین اقدامات و اظهارات در این باره برامون میگی؟
روزنامه قانون امروز تیتر پلاسکو در اقیانوس رو برای این ماجرا انتخاب کرده، ماجرای نفتکشی که 23 مهر ماه با 32 خدمه که دو نفرشون بنگلادشی بودن و 30 نفرشون ایرانی بودن راهی کره جنوبی شد و شنبه گذشته به نوشته این روزنامه دچار سانحه شد. حالا این روزنامه نوشته که 7 روز از زمانی که این آتش‌سوزی در کشتی آغاز شده گذشته، اما تاکنون مقام های ایران و همچنین نیروهای ایرانی نتونستن به طور مستقیم وارد عمل بشن، بلکه همش درخواست هایی بوده که از چین و ژاپن شده برای اینکه این آتش سوزی رو مهار کنن. 30 خدمه ایرانی، یک نفر پیکرشون در آب پیدا شده، 29 نفر هم مفقود هستن. روزنامه شرق هم نوشته که آقای علی ربیعی که وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی است، از سوی آقای حسن روحانی به عنوان مأمور ویژه برای مدیریت این بحران تعیین شده که ایشون گفته که ما هنوز در انتظار مجوز برای دیدار با خدمه کشتی چینی هستیم و پس از اون تصمیم خواهیم گرفت که چه اقداماتی باید انجام بشه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه برای آخرین بار لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد، اما گفت که خواهان اصلاح برجام است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری سیاست رئیس جمهوری آمریکا را تلاش برای تضعیف یک توافق چند جانبه مستحکم توصیف کرد و از آمریکا خواست تا به گفته وی مانند ایران از مفاد توافق هسته‌ای پیروی کند. وزیر خزانه داری آمریکا استیون منوچین روز جمعه از تحریم 14 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و رئیس زندان رجایی شهر خبر داد. سرتیب شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش ایران روز جمعه از اعزام یک تیم از نیروهای ویژه به چین برای شرکت در عملیات امداد و نجات ملوانان نفتکش حادثه دیده ایرانی خبر داد. کاظم صدیقی امام جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران معترضان را آشغال خطاب کرد و گفت اجتماع ملت دریایی ایجاد کرد و به گفته وی آشغال ها را شست و تمیز کرد. بنابر گزارش کارشناسان سازمان ملل، ایران تحریم تسلیحاتی یمن را نقض کرده است. این در حالی است که ایران بارها ارسال سلاح برای حوثی های یمن را رد کرده است. زنان در عربستان سعودی روز جمعه برای نخستین بار اجازه یافتند با حضور در ورزشگاه به تماشای مسابقه فوتبال باشگاهی این کشور بنشینند. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید صحبتی در مورد آزادی نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین نشده و وی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و همتای سعودیش عادل الجوبیر روز جمعه در واشنگتن درباره مسائل جنگ در سوریه و یمن، تلاش برای ایجاد ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم دیدار و گفتگو کردند. اتحادیه آفریقا شامل 55 کشور با انتشار بیانیه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ خواسته است بابت آنچه سخنان توهین‌آمیز و نژادپرستانه خوانده شده عذرخواهی کند. رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را که وی در نشستی هایتی و برخی کشورهای آفریقایی را چاله مستراح خوانده تکذیب کرده است.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. عرباس با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و کرمان با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز در قالب مناطق کشور جو نسبتاً آرامی حاکمه، از این رو شرایط افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی واقع در مرکز کشور وجود داره. امروز شنبه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد و گاهی افزایش باد خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
درگیری مسلحانه در کورس اسب زمانی گنبد، ورود زنان به ورزشگاه ها در عربستان و نتایج لیگ برتر فوتبال ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. در گنبد و رقابت‌های کورس اسب دوانی درگیری مسلحانه اتفاق افتاده، همچنین استفاده از سلاح سرد، چماق و قمه طبق گزارش خبرگزاری‌ها و اعلام فرمانده نیروی انتظامی گنبد، مبنی بر اینکه افرادی که مشغول شرط بندی بودند این درگیری رو وجود آوردن، بعد نیروی انتظامی مداخله کرده و شلیک کردن به سمت مأمورین نیروی انتظامی و 2 نفر از اونها مجروح شدن، تعدادی به بیمارستان رفتن، چند نفر بازداشت شدن و پیگیری ماجرا. این اتفاق در واقع در حالی رخ میده که پیشتر در رسانه ها مطالبی در خصوص ابراز نگرانی برای وضعیت رقابت های سوارکاری در گنبد منتشر شده بود، با دخالت نماینده ولی فقیه در استان گلستان، همچنین امام جمعه گنبد. مسئولیت رقابت های سوارکاری در گنبد به طور کامل از فدراسیون سوارکاری گرفته شد و اونها رقابت ها رو خودشون برگزار میکنن. به هر حال ارقام کلانی هم وجود داره به دلیل شرط مندی و رقم هنگفتیه و با توجه به قطع حضور فدراسیون سوارکاری در اون منطقه که کاملا هم غیر قانونیه، تمام رقابت های ورزشی باید زیر نظر فدراسیون ها باشه، دور از ذهن نبود بروز چنین اتفاقات بی سابقه‌ای که منجر به درگیری مسلحانه هم شده. در این خصوص وزارت ورزش و فدراسیون سوارکاری ابراز نظر نکردن، ولی پیشتر فدراسیون سوارکاری تاکید کرده بود که هر رقابتی اونجا برگزار بشه غیر قانونی اگر فدراسیون نخواد در واقع ایفای نقش کنه و مسابقات رو اداره کنه. خبر بعدی، روزی تاریخی برای فوتبال عربستان، حضور زنان در ورزشگاه دیدار الاهلی با الباطن در ورزشگاه جده برگزار شد و زنان و خانواده ها در ورزشگاه حضور پیدا کردند. تصاویرش به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف منتشر شده و شرایط به این صورت بود که از ورودی هایی که زنان باید وارد ورزشگاه می شدن مسئولین زن گذاشته بودند و اتفاق خاصی هم نیفتاده، مخالفتی هم صورت نگرفته، این بازی انجام شده و دیگه از این به بعد زنان میتونن مسابقات رو دنبال کنن، در حالی که همزمان در ایران به گزارش سایت تسنیم دختری که قصد داشت وارد ورزشگاه بشه در مشهد برای تماشای بازی سیاه جامگان با پرسپولیس بازداشت شده. نتیجه این مسابقه 1-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید با گل علی علیپور. تیم استقلال در ورزشگاه آزادی مقابل سایپا 1-1 متوقف شد، اما حسین حسینی دروازه‌بان این تیم تونست رکورد بسته نگه داشتن دروازه در تاریخ فوتبال ایران رو بشکنه. دربی اصفهان رو هم ذوب‌آهن مقابل سپاهان با برتری پشت سر گذاشت تا شاگردان امیر قلعه‌نویی به رتبه چهارم جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کنن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب ساعت 7:30 به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. ممنون از اینکه تا الان با ما بودین، همچنان هم با ما همراه باشید.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحیدمنیس هستم همراه شما با اخبار ایران و جهان.
دونالد ترامپ برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد. آمریکا شماری از نهادها و اشخاص جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
وزیر خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی قابل مذاکره دوباره نیست.
سازمان ملل از نقض تحریم تسلیحاتی یمن از سوی ایران خبر داد.
امام جمعه تهران معترضان اعتراضات اخیر را آشغال خواند.
رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای آخرین بار لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد، اما گفت که خواهان اصلاح برجام است. آقای ترامپ تأکید کرد ایران باید اجازه بازرسی فوری از تمام اماکنی را که از سوی بازرسان بین‌المللی درخواست شده بدهد و اطمینان حاصل شود که به دستیابی به سلاح هسته‌ای حتی نزدیک هم نمی‌شود. وزیر خارجه ایران در واکنش به این سخنان در پیام توییتری خود سیاست رئیس جمهوری آمریکا را تلاش برای تضعیف یک توافق چند جانبه مستحکم توصیف کرد و از آمریکا خواست تا به گفته او مانند ایران از مفاد توافق هسته‌ای پیروی کند. در تحول دیگر، وزیر خزانه‌داری آمریکا استیون منوچین روز جمعه از تحریم 14 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس زندان رجای شهر خبر داد. در واکنش به این تحولات، سخنگوی وزارت خارجه آلمان از همکاری کشورش با فرانسه و بریتانیا در پیشبرد برجام و اجرای شدن آن خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه گفت که اگر برجام اصلاح نشود، این آخرین بار است که او قانون رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید می‌کند. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که برخلاف میلش و برای توافق با شرکای اروپایی ایالات متحده این کار را می‌کند، اما این آخرین فرصت است تا برجام اصلاح شود. آقای ترامپ در بیانیه خود دو مسیر را ترسیم کرد. یکی این که ایرادهای توافق هسته‌ای با تهران تصحیح شود و راه دوم این که ایالات متحده از این توافق خارج شود. رئیس جمهوری آمریکا هم چنین اعلام کرد که آماده همکاری با کنگره است، اما هر مصوبه‌ای از دید او باید دارای 4 مؤلفه حیاتی باشد. اول اینکه جمهوری اسلامی ایران باید اجازه بازرسی فوری از تمام اماکنی را که از سوی بازرسان بین‌المللی درخواست می‌شود بدهد. دوم اینکه اطمینان حاصل کند که ایران حتی به دستیابی به سلاح هسته‌ای نیز نزدیک نمی‌شود. سوم، برخلاف توافق فعلی، این مؤلفه‌ها نباید هیچ تاریخ اعتباری داشته باشد، نه فقط برای 10 سال بلکه برای همیشه. و چهارم، این مصوبه باید آشکارا و علنی در قانون ایالات متحده ثبت شود که برنامه موشکی دوربرد و برنامه سلاح هسته‌ای جدا نشدنی هستند و تولید و گسترش آزمایش موشکی از جانب ایران باید با تحریم‌های سخت روبرو شود. به گفته آقای ترامپ، اگر حکومت ایران هر کدام از این موارد را برآورده نکند، تحریم‌های هسته‌ای آمریکا اتوماتیک باز خواهند گشت. در واکنش اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب توییتر خود نوشت که توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی قابل گفتگوی دوباره نیست. او سیاست رئیس جمهوری ایالات متحده را تلاش برای تضعیف یک توافق چند جانبه توصیف کرد و از آمریکا خواست تا به گفته او همچون ایران از برجام پیروی کند. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا دیروز جمعه در تازه‌ترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی 14 شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را تحریم کرد. به غیر از صادق لاریجانی، رئیس زندان رجای شهر و همینطور شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز در فهرست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارند. همچنین برخی شرکت‌های مخابراتی و صنایع هوایی و الکترونیک و سایبری ایران نیز که به نوعی با وزارت دفاع یا سپاه پاسداران ارتباط دارند در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی تصریح کرد که حکومت ایران به دلیل توسعه برنامه موشکی و اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده‌ای که آن را بر رفاه مردم ایران ارجع می‌داند تحریم شده است. حال باید دید که با وجود سختگیری‌های تازه دولت ایالات متحده ادامه توافق هسته‌ای و برجام تا کجا امکان پذیر خواهد و آیا جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو بر سر موارد دیگر از جمله آزمایش‌های موشکی، دخالت در منطقه و نقض حقوق بشر خواهد شد یا نه؟ هرچند که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هر گونه گفتگوی دوباره بر سر توافق هسته‌ای را به منظور اصلاح آن رد کرده است.
همونطور که پیشتر هم شنیدیم، دونالد ترامپ روز جمعه برای آخرین بار رفع تحریم‌های ایران رو تمدید کرد و گفت که خواهان اصلاح برجامه. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، چه تحلیلی دارین شما از تصمیم جدید آقای ترامپ، آثار و نتایج اون؟
تصمیم جدید آقای ترامپ در واقع به نوعی جدید نیست، از این نظر که این بار سومیست که این تمدید صورت میگیره، اما نحوه بیان اون به نوعی جدید هست به دلیل اینکه شرایطی رو مطرح میکنه که تا به حال وجود نداشتن و در واقع بیان میکنه که این آخرین باریست که بدون قید شرط این تمدید صورت میگیره و اگر قرار باشه که این کار ادامه پیدا بکنه بایستی اون شرایط که عمدتاً حدود 4 محور میچرخه رعایت بشه و یا اینکه تبدیل به قانون بشه. بخشی از این شرایط به اصطلاح بر عهده کنگره آمریکاست، شاید که بتونه اون رو قانونمند بکنه، یا بر عهده وزارت خارجه آمریکاست که بتونه اون رو عملی بکنه. یعنی طرح بیان شرایط تضمینی برای عملی شدن اون نیست و برای عملی شدن اون هم ایران هم 5 به علاوه 1 بایستی به اضافه البته آلمان که در اینجا پای خارج از شورای امنیت است، بایستی این رو به اصطلاح بپذیرن و دنبال بکنن تا به یک نتیجه برسن. به نظر نمیرسه که همه افراد یا گروه ها و کشورهایی که درگیر برجام هستن با این دستور آماده این تغییر باشن. در درجه اول ایران مقاومت خواهد کرد و بعد در درجه دوم بخش‌های یا کشورهای اروپایی در مورد اون ممکن است که واکنش متناسب مورد نظر آقای ترامپ رو نشون ندن. باید بریم جلوتر تا ببینیم و هنوز تا مرحله بعدی 4 ماه وقت هست تا ببینیم که واقعا آیا تمام اجزای این دستور قابل اجرا هستن یا بعضی از اونها در طول مدت تعدیل خواهند شد.
خب ایران به این مسئله چه واکنشی داشته؟ چطور اون رو ارزیابی میکنین؟ از جمله پاسخ آقای ظریف رو به این رویداد.
واکنش ایران تا همین چند ساعتی که از این جریان گذشته میشه گفت به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته کاملا تندرو هست و حتی در حد به اصطلاح غیر رسمی خواهان خروج از برجام هستن و میگن ما باید برگردیم به نقطه بعد قبل از برجام. واکنش آقای ظریف در چارچوب برجام هست، البته یک مقداری تند هست ولی در این حال ایشون یعنی تند از لحاظ ادبیاتی که به کار رفته شده، مثل کاربرد تلاش مزبوانه برای خدش دار کردن یک توافق محکم و چند جانبه، اینها چیزاییست که خب چندان غیر طبیعی نیست. اما ایشون اشاره میکنه به بندهای 26, 28 و 29 توافق که با این بیانیه آقای ترامپ در واقع میگن نقض شده، نقض آشکار است. اگر چنین نقض صورت گرفته برجام خود استفانیز میداره که در کمیسیون مشترک میتونه این بررسی بشه. اما در مقابل نظریه آقای ظریف که در حقیقت راه رو برای مذاکره دست کم در چارچوب کمیسیون برجام باز میذاره، شما نظریه آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رو دارید که در مورد سایر مسائل که به برجام ربط نداره، مثل مسئله موشک های بالستیک و غیره ایشون جواب میده و معتقد استش که اصلا ما چون سلاح های دست جمعی حاضر به پشتار وسیع نداریم، خود به خود این قضیه منتفی است و اصل سلاح های بالستیک جنبه دفاعی داره و تجربه 8 سال جنگ نشون میده که ما نیاز داریم به این اسلحه دفاعی. در میان سایر واکنش ها هنوز واکنش خیلی جدی رو میشه گفت مشاهده نکردیم که به طور رسمی بیان شده باشه. واکنش های کمتر جدی مطرح شده، از جمله مثلا سخنگوی دولت گفته که این ناشی از این هستش که از زمانی که مثلا سازمان انرژی هستی وارد مذاکره شد و یا وزیر خارجه وارد مذاکره شد ما پیش بینی نمی‌کردیم که چیزی رو، که این یک مقدار خنده آور بود جواب مثلا سخنگوی دولت.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش.
ادامه خبرها. بنابر گزارش کارشناسان سازمان ملل، ایران تحریم تسلیحاتی یمن را نقض کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل گفته است ایران نتوانسته جلوی ارسال موشک‌های بالستیک به شورشیان شیعه حوثی در یمن را بگیرد. این گزارش با اشاره به اینکه کارشناسان بقایای موشک، ادوات نظامی و هواپیمای نظامی بدون سرنشین را شناسایی کرده میگوید این تجهیزات ساخت ایران بوده و پس از اعمال تحریم‌های تسلیحاتی به یمن ارسال شدند. گزارش کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل به شورای امنیت ارائه شده است. شورای امنیت سازمان ملل 25 فروردین ماه سال 94 با تصویب قطعنامه ارسال سلاح برای شبه نظامیان حوثی و نیروی متحد آنها را تحریم کرده بود. ایران پیش از این ارسال سلاح به یمن را رد کرده است.
کاظم صدیقی امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اعتراضات مردمی اخیر در ایران معترضان را آشغال خطاب کرد و گفت اجتماع ملت دریایی ایجاد کرد و به گفته او آشغال‌ها را شست و تمیز کرد.
هر جا خطری بوده خود مردم سینه سپر کردند و اجتماعشون دریایی خلق کرد و همه آشغال‌ها را شست و برد و انقلاب را قدم به قدم تصفیه میکنن.
در واکنش به این سخنان عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما در کانال تلگرام خود تعبیر آشغال در مورد معترضین را مشابه خس و خاشاک، هزینه ساز و به گفته او زمین ساز فتنه دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران پس از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معترضان را خس و خاشاک نامیده بود. امام جمعه موقت تهران در سخنان خود همچنین خواستار افزایش بودجه حوزه‌های علمیه شد. این در حالی است که پس از اعلام بودجه 97 اختصاص بودجه به نهادها و مؤسسات دینی اعتراض‌هایی را در سطح افکار عمومی به دنبال داشته است.
سرتیپ شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش ایران روز جمعه از اعزام یک تیم از نیروهای ویژه به چین برای شرکت در عملیات امداد و نجات ملوانان نفتکش حادثه دیده ایرانی خبر داد. به گفته سخنگوی ارتش این تیم روز پنجشنبه در بندر شانگهای چین مستقر شده و منتظر اعزام بالگرد از سوی ارتش چین است تا عملیات خود را شروع کند. سخنگوی گارد ساحلی ژاپن گفته است چین پیشنهاد همکاری برای کمک به نفتکش آسیب دیده سانچی را رد کرده است. روز جمعه وقوع انفجاری جدید در نفتکش سانچی کار امداد و نجات را مشکل تر کرد و مسئولان ایرانی اعلام کردند دیشب به دلیل بدی آب و هوا عملیات نجات به طور موقت متوقف شده است. نفتکش سانچی حامل 136 هزار تن نفت خام سبک شنبه گذشته در سفر خود از ایران به کره جنوبی با یک کشتی باربری ثبت شده در هنگ کنگ در 300 کیلومتری شرق شانگهای برخورد کرد. از 32 سرنشین که 30 نفر آنها ایرانی هستند، تنها جسد یک نفر پیدا شده است. مقام‌های ایرانی اظهار امیدواری کردند که بقیه سرنشینان این نفتکش جایی دور از آتش در درون کشتی پناه گرفته باشند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آخوندا با خون جوان ایرانی توی ایران ریشه خودشون رو پایدار کردن. من اینا هیچ وقت خدا قبول ندارم. اینا دروغگوان، اینا از خدا میگن دروغ میگن، از هر چی که اینا بگن دروغ میگن. اینا جنایتکارن، اینا به ما خیلی خیلی جنایت کردن. آخوندا بعد از ایران برن، هر چقدر سریعتر برن بهتر وضع مردم ایران بهتر میشه.
آخوندا را ما نمیخوایم، به هیچ وجه نمیخوایم، نخواستیم، نخواهیم خواست. عبدالله از سوران پوگی. خواهش میکنم شهزاده پهلوی ما را بیارید. ای ابر قدرت جهان، ما را بیچاره کردید با این همینی که آوردید.
آیا دشمنی بیشتر از این رژیم جمهوری اسلامی برای کمرنگ کردن و نهایتاً بیرنگ کردن اسلام تا به حال سراغ دارید؟ اگر سراغ دارید لطفاً به ملت اعلام بفرمایید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب ببینیم در روزنامه‌های امروز شنبه 23 دی ماه چی میگذره و برای همین همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز چه روایتی دارن از آخرین وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات شب‌های اخیر در ایران، اعتراضات اخیر شب‌های مختلف در ایران؟
امروز روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده نوشته که 3 فراکسیون مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شدن درباره سرنوشت بازداشت شدگان و کسانی که چه در حین اعتراضات کشته شدن و چه کسانی که در بازداشتگاه ها و در حین بازداشت جان خودشون رو از دست دادن، و همچنین ماهیت اعتراضات رو هم قرار است این کمیته حقیقتی یا بررسی بکنه. البته آقای بهروز نعمتی که این روزنامه ازشون نقل قول آورده تاکید کرده که هنوز این کمیته حقیقتی تصمیم نهاییش از سوی مجلس شورای اسلامی اتخاذ نشده. همین روزنامه اشاره کرده که محمد جعفر منتظری، دادستان کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفته که سینا غنبری که در زندان اوین کشته شده و همچنین آقای وحید حیدری که در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق، اینها رو ایشون گفته که اینها خودکشی کردن، از معترضان بودن اما خودکشی کردن. پیشتر اساسا مقام‌های قضایی تکذیب کرده بودن که این دو نفر جزو افرادی که در اعتراضات شرکت کرده بودند نیستند، اما حالا اون موضوع رو تایید کردن. روزنامه روزان نوشته که محمود صادقی نماینده مجلس تاکید کرده که رویکرد مقام‌های امنیتی و قضایی این هست که بازداشت شدگان هرچه سریعتر آزاد بشن. البته آقای صادقی به نوشته روزنامه روزان تأکید کرده که باید در ماجرای کشته شدن برخی از زندانیان مورد بررسی قرار بگیره و این چیزی که مجلس از اون نخواهد گذشت، یا دست کم برخی از نمایندگان مجلس نمیگذارن. روزنامه شهر گزارش داده که سخنگوی نیروی انتظامی گفته ما دستگیری هایی که انجام دادیم دستگیری های هوشمندانه بود در جریان اعتراضات شهرها. در این حال نکته جالبی که ایشون بیان کرده این هست که گفته هر کشوری که نیروی ویژه داشته باشه و یگان ضد شورش داشته باشه نشانی دموکراتیک بودنه اون کشور هست. روزنامه قانون نوشته که امام جمعه تهران آقای صدیقی روز گذشته در جریان خطبه های نماز جمعه تهران اهانت کرده به اعتراض کسایی که در اعتراضات شرکت داشتن و گفته که نیروهای انتظامی امنیتی و مردم ایران این آشغال‌ها رو شستن و از میان برداشتن. که این روزنامه یادآوری کرده محمود احمدی نژاد هم به معترضان سال 88 خس و خاشاک گفته بود. روزنامه بهار این توهین‌ها رو نشانی سردرگمی تحلیلگران جمهوری اسلامی در تحلیل این اعتراضات توصیف کرده، نوشته این اعتراضات اعتراضاتی چند لایه هست که چون ناتوان هستند از تحلیل اون و ریشه یابی اون، چون این اتهامات و اهانت‌های علیه معترضان انجام میشه. روزنامه خراسان هم گزارش دید خانواده سینا قنبری که در زندان اوین کشته شده اعلام کردن که مراسمی که قرار بود براش برگزار بشه، مراسم ترحیم، لغو شده چون ممکن هست مشکلات تازه‌ای ایجاد بشه.
اما سرنوشت نامعلوم خدمه نفتکش ایرانی که در آبهای چین دچار آتش سوزی شد مورد توجه روزنامه های امروز قرار گرفته. از تازه ترین اقدامات و اظهارات در این باره برامون میگیم.
روزنامه قانون امروز تیتر پلاسکو در اقیانوس رو برای این ماجرا انتخاب کرده، ماجرای نفتکشی که 23 مهر ماه با 32 خدمه که دو نفرشون بنگلادشی بودن و 30 نفرشون ایرانی بودن راهی کره جنوبی شد و شنبه گذشته به نوشته این روزنامه دچار سانحه شد. حالا این روزنامه نوشته که 7 روز از زمانی که این آتش‌سوزی در کشتی آغاز شده گذشته، اما تاکنون مقام های ایران و همچنین نیروهای ایرانی نتونستن به طور مستقیم وارد عمل بشن، بلکه همش درخواست هایی بوده که از چین و ژاپن شده برای اینکه این آتش سوزی رو مهار کنن. 30 خدمه ایرانی، یک نفر پیکرشون در آب پیدا شده، 29 نفر هم مفقود هستن. روزنامه شرق هم نوشته که آقای علی ربیعی که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، از سوی آقای حسن روحانی به عنوان مأمور ویژه برای مدیریت این بحران تعیین شده که ایشون گفته که ما هنوز در انتظار مجوز برای دیدار با خدمه کشتی چینی هستیم و پس از اون تصمیم خواهیم گرفت که چه اقداماتی باید انجام بشه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه برای آخرین بار لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد، اما گفت که خواهان اصلاح برجام است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان دونالد ترامپ در پیام توییتری خود سیاست رئیس جمهوری آمریکا را تلاش برای تضعیف یک توافق چند جانبه مستحکم توصیف کرد و از آمریکا خواست تا به گفته وی مانند ایران از مفاد توافق هسته‌ای پیروی کند. وزیر خزانه داری آمریکا استیون منوچین روز جمعه از تحریم 14 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و رئیس زندان رجایی شهر خبر داد. ترتیب شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش ایران روز جمعه از اعزام یک تیم از نیروهای ویژه به چین برای شرکت در عملیات امداد و نجات ملوانان نفتکش حادثه دیده ایرانی خبر داد. کاظم صدیقی امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران معترضان را آشغال خطاب کرد و گفت اجتماع ملت دریایی ایجاد کرد و به گفته وی آشغال‌ها را شست و تمیز کرد. بنابر گزارش کارشناسان سازمان ملل، ایران تحریم تسلیحاتی یمن را نقض کرده است. این در حالی است که ایران بارها ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن را رد کرده است. زنان در عربستان سعودی روز جمعه برای نخستین بار اجازه یافتند با حضور در ورزشگاه به تماشای مسابقه فوتبال باشگاهی این کشور بنشینند. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید صحبتی در مورد آزادی نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین نشده و وی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و همتای سعودیش عادل الجابر روز جمعه در واشنگتن درباره مسائل جنگ در سوریه و یمن، تلاش برای ایجاد ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم دیدار و گفتگو کردند. اتحادیه آفریقا شامل 55 کشور با انتشار بیانیه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ خواسته است بابت آنچه سخنان توهین‌آمیز و نژاد پرستانه خوانده شده عذرخواهی کند. رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را که وی در نشستی هایتی و برخی کشورهای آفریقایی را چاله مستراح خوانده تکذیب کرده است.
بیش از 4 دهه از مرگ الویس پریسلی می‌گذرد، اما همچنان این هنرمند برجسته در میان گروه‌های گسترده بسیار محبوب است و هر از گاهی عده‌ای در یک گوشه جهان یاد او را گرامی می‌دارند. فردی افشین در گزارش امروزش از الویس و طرفداران استرالیایی‌اش می‌گوید.
در استرالیا 26th جشنواره سالانه الویس در حال برگزاری است. رویدادی 4 روزه برای بزرگ داشت مردی که بسیاری به او لقب پادشاه موسیقی راکنرول رو داده اند. رویدادی که 10,000 نفر از مشتاقان این هنرمند فقید رو کنار هم گرد میاره، که البته این دورش فردا به پایان میرسه. بسیاری از طرفداران این هنرمند برجسته از شهر بزرگ سیدنی با یک قطار به سوی محل برگزاری این رویداد رفتند. البته در شمایلی که یادآور ظاهر منحصر به فرد الویس بود، و برخی هم خودشون رو شبیه همسر الویس پارسیلیا درآورده بودند. اونها باید یک سفر 6 ساعته رو تحمل می کردند تا به محل برگزاری جشنواره برسند. البته سفری که به همراه موسیقی بسیار خوشایند به نظر می رسید.
I mean, it's a must for all Elvis fans. You know, it's just one big party, and everyone there loves Elvis. Why would you not come back year after year?
5 روز پیش سال روز تولد الویس پرزلی بود، و اگر این هنرمند زنده بود 83 ساله می شد.
As a wonderful morning, cheer for show, treat you really a go cat girl, but don't you?
این خواننده و آهنگساز آمریکایی از دهه 50 میلادی به عنوان یکی از چهره‌های پیشرو و جریانساز در عرصه موسیقی راک اند رول به آوازه‌ای جهانی رسید. البته عمر هنریش کوتاه بود، چرا که 41 سال پیش در 42 سالگی از دنیا رفت. با این حال طی این دوران خالق آثار ماندگار بسیاری بود که او را تبدیل کرد به موفق ترین چهره تاریخ موسیقی جهان، چه از نظر هنری و چه از نظر تجاری، و هیچ کس تا به امروز به دستاوردهای مشابه با آنچه که الویس پرسلی به دست آورده نرسیده. الویس پرسلی ممکنه یکی از نمادین ترین چهره های عرصه فرهنگ و هنر در قرن 20 میلادی باشه، اما مردی است که همچنان جاودانه‌هاش توجه نسل‌های تازه رو هم به خودش جلب می‌کنه. یکی از اونها تک آهنگی است معروف با عنوان Suspicious Mind. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds. Suspicious minds. With an old friend I know,
خب به پایان صبحانه با خبر امروز شنبه درست 23 دی ماه رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. در ایران اول هفته، در خارج از ایران آخر هفته خوبی داشته باشید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی.
من پروانه وحید منش تا لحظات دیگر با شما خواهم بود با خبرها.